سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتری این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. امروز جمعه 10 دسامبر با روز جهانی حقوق بشر برابر است. یک مسئول دیدبان حقوق بشر می گوید از لحاظ حقوق بشری افغانستان روزهای سخت را سپری می کند.
This has been a devastating time.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک پیلوت زن افغان که توسط ایالات متحده آمریکا آموزش دیده و در ماه گذشته از تاجیکستان به امارات متحده عربی رفته، یک نوزاد پسر به دنیا آورد. یک گروه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کند. یک گروه مستقر در لندن میگوید حکومت چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک گروه 15 کشور اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کند. این را یلوا یوهانسون، یک کمیشنر اروپایی، دیروز پس از نشست وزرای داخلی این اتحادیه گفت. به اساس سندی که آن را خبرگزاری فرانس پرس دیده، جرمنی 25,000 تن، هالند 3,159 تن، اسپانیا و فرانسه 2,500 تن و سایر کشورها شمار کمتر را خواهند پذیرفت. یوهانسون گفته که به عقیده او این یک اقدام شگفت‌انگیز همبستگی است. به گفته او اجازه دادن برای افغانهایی که بیشتر یا به طور کنترل شده مهاجرت کنند کمک میکند تا از ورود غیر منظم افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری شود. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبلا از این اتحادیه خواسته بود که 42,500 پناهجوی افغان را در جریان 5 سال بپذیرد، اما از بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شماری از آنها مخالفت کرده بودند. یک پیلوت زن افغان که همراه با سایر پیلوتان و خدمه پرواز افغان که توسط ایالات متحده آمریکا آموزش دیده بودند و در ماه گذشته از تاجیکستان به امارات متحده عربی رفته، یک نوزاد پسر به دنیا آورده است. این پیلوت 27 ساله یکی از 143 تنی بود که 10 نوامبر پس از ماها عدم اطمینان در مورد مقصد نهاییشان به ابوظبی رسید. این پیلوت ها و خدمه پرواز 15 اگست از افغانستان به تاجیکستان فرار کرده و بیش از 3 ماه را در آن کشور گذرانیده بودند. یکی از همکاران این پیلوت زن دیروز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که نوزاد پسر یک هفته قبل به دنیا آمده و حالت صحی مادر و نوزادان خوب است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که با 14,000 بازگشت کننده در کندهار و هلمند که از مناطقشان بیجا شده بودند کمک نقدی کرده است. این نهاد در تویتر خود روز پنجشنبه گفت که کمک با این افراد برای دسترسی به خدمات ضروری در زمینه کاهش بیشتر بیجا شدگی در افغانستان مهم است. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید تلاش می کند تا 200,000 تن در افغانستان از کمک های این اداره مستفید شوند. IOM دیروز در تویترش نوشته که مواد ضروری را به بیجا شدگان و افراد آسیب پذیر در افغانستان توزیع می کند تا از سردی زمستان در امان بمانند. یک مؤسسه خیریه جمهوریت چک موسوم به پیپل این نید فعالیتش را در افغانستان دوباره آغاز کرده. رادیوی بین‌المللی پراگ دیروز گزارش داد که کارمندان خارجی این مؤسسه به شمول شهروندان جمهوری چک از اوایل ماه نوامبر در شهر مزار شریف مستقر شدند. این مؤسسه بشری 2 دفتر عملیاتی با 10 کارمند محلی در افغانستان دارد. به اساس گزارش، مؤسسه پیپل این نید طی 20 سال گذشته با 100,000 تن در زمینه اعمار و ترمیم خانه ها، مکاتب، کلینیک های صحی، سرک و در بخش انرژی و آبرسانی در افغانستان کمک کرده است. سخنگوی طالبان میگوید که بیش از 670 جنگجوی داعش طی 3 ماه اخیر در افغانستان دستگیر شدند. خبرگزاری آناتولی ترکیه دیروز گزارش داد که ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که در این مدت 25 مخفیگاه داعش در کابل و شهر جلال آباد نابود شده. آقای مجاهد بار دیگر گفته که داعش دیگر تهدیدی در افغانستان نیست. از حدود 4 ماه پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله را در افغانستان به شمول حملات ماه اکتبر در مساجد شیعه ها در کندهار و کندز که در آن حدود 100 تن کشته شدند پذیرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک گروه مستقر در لندن می گوید که حکومت چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده. این گروه مستقل و غیر رسمی این را پس از آن گفت که بررسی هایی را در مورد تخطی های حقوق بشر در آن منطقه انجام داد. این گروه گفته که حکومت چین اویغورها، قزاقها و اعضای سایر گروه های قومی عمدتا مسلمان را در منطقه شنجن شکنجه و کشته است. این گروه مشتمل از حقوقدانان بریتانیایی، چهره های علمی و تجار حمایت دولتی ندارد، اما تنظیم کنندگان این بررسی امیدوارند که ارائه شواهد در زمینه بدرفتاری در شنجن باعث ترغیب اقدام های بین المللی بر ضد سیاست های چین شود. چین به دلیل توقیف بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در شنجن مورد انتقادهای فزاینده بین‌المللی و تحریم‌ها قرار گرفته. اما چین تأکید می‌کند کمپ‌هایی که اویغورها در آن نگهداری می‌شوند مراکز آموزش حرفه‌ای هستند که هدف آنها کمک به مردم برای دوری از تروریسم است. کشورهای آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به نقض آتش‌بس در امتداد سرحدات مشترک بین دو کشور متهم کردند. وزارت دفاع آذربایجان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که واحدهای اردوی ارمنستان بر نیروهای آذربایجانی در منطقه کلبجر تیراندازی کردند. این ادعا چند ساعت پس از آن صورت گرفت که این وزارت گفت یک عسکر آذربایجانی توسط قوای مسلح ارمنستان شب هنگام در نزدیک سرحد مشترک دو کشور کشته شده. در این حال وزارت دفاع ارمنستان گفته که دو عسکر آن پس از آن کشته شدند که نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند. گزارش‌ها درباره تبادل آتش بین دو طرف توسط منابع مستقل تایید نشده. جنگ روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ بین آذربایجان و ارمنستان از چند سال به این سو به طور پراگنده ادامه دارد. جنگ 6 هفته‌ای بین آنها در خزان سال گذشته بیش از 6500 قربانی داشت. این جنگ پس از آن پایان یافت که دو طرف به میانجیگری روسیه روی آتش‌بس توافق کردند. کاترینا کیف و ویکی کوشال، هنرپیشه های سینمای بالیود، دیروز طی مراسم باشکوه در راجستان هند ازدواج کردند. کاترینا کیف یکی از مشهورترین هنرپیشه های زن سینمای بالیود است. همسرش ویکی کوشال تازگی به سینما رو آورده و شهرت حاصل کرده است. کاترینا کیف در اینستاگرام خود نوشته: فقط عشق در قلب ماست و قدردانی از همه چیزهایی که ما را به این لحظه رسانید. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز جمعه 10 ماه دسامبر با روز جهانی حقوق بشر برابر است. در این حال یک مسئول دیدبان حقوق بشر گفته که از لحاظ حقوق بشری افغانستان روزهای سخت را سپری می کند. هدروار در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از برخورد طالبان با زنان در افغانستان نیز به شدت انتقاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می رسد که وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان در افغانستان خیلی نگران کننده دانسته می شود. از دید هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، افغانستان با روزهای دشوار از لحاظ حقوق بشری روبروست. او در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی برخورد طالبان با زنان را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده‌ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در بسیاری از ولایت‌ها از رفتن به مکتب محروم شدند و کارمندان زن در اکثریت اداره‌های دولتی حضور ندارند. طالبان گفتند که روی طرز العمل کار میکنند که بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دانش آموزان دختر در افغانستان فراهم خواهد شد. اما هیدربار مانند بسیاری از فعالان زن در افغانستان به این حرف های طالبان با دیده شک و تردید می نگرد. آنچه نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان خوانده می شود، زنان را در این کشور سخت نگران کرده است. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی نگرانیشان را این گونه بیان کردند.
در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان، روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه، هیچ نوع امید وجود نداره.
در افغانستان تمام حقوق بشری یک شهروند داره نقص میشه و در حال نقص شدن هسته. حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم.
طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند، اما شماری از زنان میگویند این اظهارات طالبان کلی است. در ادامه ادعاهای بدرفتاری طالبان با نظامیان پیشین و کارمندان حکومت برکنار شده افغانستان، دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفت که طالبان پس از حاکم شدن بر این کشور بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اتحادیه اروپا و 21 کشور به شمول امریکا اوایل این هفته در بیانیه مشترک گفتند ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعاها در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز جمعه دهم ماه دسامبر با روز جهانی حقوق بشر مصادف است. هدر بار، معاون سازمان دیدبان حقوق بشر، در بخش زنان در مصاحبه با رادیو آزادی از برخورد طالبان با زنان به شدت انتقاد کرده، گفته شماری از دختران افغان که اکنون از آموزش محروم شدهاند ممکن است هیچگاهی نتوانند دوباره به مکتب بروند. صفی الله استانگزی با هدر بار از طریق اسکایپ صحبت کرده.
4 ماه از حاکمیت طالبان میگذره. اقدامات طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
دیدبان حقوق بشر اخیراً گزارش کرده که حدود 100 سرباز افغان کشته، ناپدید یا هم محاکمه صحرایی شدند. این حوادث چقدر جدی هست و مستندسازی شدند؟ چه کسی به شما اطلاع میده؟
باید بگویم که این کشتارها فقط در 4 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان رخ داده است. این فقط یک نمونه کوچک از آنچه در کشور می‌گذرد است و نشان می‌دهد که اگرچه طالبان برای کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند عفو اعلام کرده است، اما نه تنها در بسیاری از موارد این امر اشتباه ثابت شده است، بلکه طالبان با استفاده از این شیوه که مردم خودشان را سب بکنند برای شناسایی این افراد استفاده می‌کنند تا بعداً آنها را بربایند.
Way to find people so that they could then abduct them.
پابلش فکر میکنین که انتشار چنین گزارش های فشار کافی بر طالبان وارد میکند؟
نمیدانم فشار کافی را به همراه خواهد داشت یا خیر، اما همیشه مهم است که بدانیم در آنجا چی میگذرد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حال حاضر در افغانستان این است که طالبان بسیار تلاش کردند تا رسانه های افغانستان را ساکت کنند و این بدان معناست که ما اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه در آنجا اتفاق میافتد خواهیم داشت.
بسیاری از مکاتب دخترانه در افغانستان تعطیل هستند. طالبان از روز اول قول دادند که این مکاتب را بازگشایی خواهند کرد و راه حل برای این مسئله پیدا می‌کنند. چگونه می‌توان با آنها اعتماد کرد؟
ما اصلا نمی‌توانیم با آنها اعتماد کنیم. وقتی می‌گویند راه حلی پیدا می‌کنیم، معلوم نیست برای چه مشکلی راه حل پیدا می‌کنند. اگر با افغانستان ناآشنا هستید، فکر خواهید کرد که آنها می‌خواهند مکاتب دخترها و بچه‌ها را از هم جدا کنند. اما اگر با افغانستان آشنایی داشته باشید، می دانید که از اول مکاتب دخترانه و بچگانه جدا بودند. پس این یک استدلال نادرست است. من فکر می کنم حقیقت این است که طالبان معتقد نیستند که دختران باید به مکتب بروند، اما آنها تحت فشار شدید جامعه جهانی هستند و تلاش می کنند تا دریابند که چگونه با این فشار و همچنین فشار مردم آنجا کنار بیایند، زیرا افغانستان در 20 سال گذشته بسیار تغییر کرده است و بسیاری از مردم افغانستان می خواهند دخترانشان به مکتب بروند. بنابراین طالبان به فکر راههایی برای مقابله با این مسائل هستند. اینکه چه تعداد از مسائل در کابل و چه تعداد تصامیم در سطح ولایت و قریه‌جات حل و فصل شود، اما دختران وقت زیادی را از دست دادند. برخی از دختران حتی در صورت بازگشایی مکاتب نمی توانند بروند، زیرا برخی از آنها به شوهر داده شدند و برخی از والدین نیز از وضعیت بد اقتصادی متاثر شدند و توان مالی فرستادن دخترانشان به مکاتب را ندارند. بنابراین واقعا برای دختران در این کشور یک فاجعه است.
جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده 20 سال را در افغانستان سپری کرد، اما بیرون شدند و دفعتاً همه چیز متوقف شد. مسئولیت اخلاقی جامعه جهانی در برابر افغانها در چنین شرایطی چی است؟
من فکر میکنم که جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی بزرگی در قبال افغانها دارد و فکر میکنم در این مسئولیت ناکام شده است. بدانید که این فاجعه اقتصادی و انسانی ناشی از هیچ بلای طبیعی غیر قابل پیش بینی نیست، بلکه بسیاری از این کشورها به ویژه آمریکا اقتصاد افغانستان را غیر فعال ساخته و به همین دلیل مردم از گرسنگی می‌میرند. این فاجعه ای نیست که به خودی خود اتفاق افتاده باشد، بلکه این فاجعه توسط جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است، زیرا اقتصاد افغانستان را به شدت متکی به کمک‌ها کرده بود و سپس کمک‌ها را یکشبه متوقف کرد.
On international assistance and then cutting off that assistance overnight.
طالبان میگویند که وضعیت به حد هم بد نیست که فعالان حقوق بشر و سازمانها گزارش میکنند. آیا همین طور است؟
Is that so?
به نظر می رسد طالبان تحمل زیادی در قبال رنج کشیدن مردم خود دارند. برخی از آنان می گویند که چگونه 20 سال بدون نان و آب کافی و مکان گرم در کوهستان ها جنگیدند. پس آیا آنها فکر می کنند که دیگران نیز باید همین سختی ها را بکشند؟ و آیا از این که مردم به خصوص کودکان از سرما و گرسنگی می میرند ناراحت نیستند؟ بنابراین من فکر می کنم که این گروه در مورد سختی هایی که بر افغان ها می گذرد مرجع خوب جستجوی معلومات نیست.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
مصاحبه با هدربار، معاون بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی.
چه مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه فرهنگی مجله آزادی، با شماری تازه مهمان شما هستیم. آنچه را که در برگ های این شماره داریم تقدیم شما عزیزان می نماییم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و تا آخر این شماره را بشنوید. در برگ های این شماره داریم: اخبار فرهنگی هفته، به جای داستان هفته یک روایت را از زندگی یک زن همکارم برای شما نقل می کند.
یادم است خانم کاکایم دختر 18 ساله ای بود که تازه صنف 12 مکتب را تمام کرده بود، ولی کاکایم مرد بود بی سواد که تازه به شهر قدم گذاشته بود.
گزارشی از فعالیت دوباره کتابخانه سیار چهارمغز در کابل.
ما چهارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر ازی که مردم در افغانستان هنوزم به خدمات ما ضرورت دارن، بخصوص کودکا.
یاد خیری از مرحوم محمد اسحاق، نگارگر، شاعر و نویسنده چیره‌دست که بخش بیشتر این شماره به او اختصاص دارد.
به حق او یکی از پایه‌گذاران شعر سیاسی در افغانستان است و یکی از پایه‌گذاران شعر نمایی در افغانستان.
سخنی چند پیرامون زندگی دو شاعر معاصر که پس از سقوط کابل به دست طالبان تنگ دستی آنها را واداشت تا کتابهایشان را که به مثابه فرزندهایشان بود بفروشند، و اگر فرصت بود موسیقی. هفته قبل نامه رستگاری، تازه ترین اثر نویسنده و شاعر پرکار سالی محمد خلیق از سوی حوزه انتشارات شمال افغانستان هاشا در 168 صفحه به قد رقعی با شمارگان 500 نسخه در بلخ از چاپ برآمد. برگارایی این کتاب را فرامرز برزین و طراحی روی جلد آن را جعفر حسینی انجام دادند. این کتاب در برگیرنده آن نوشته های اجتماعی سالی محمد خلیق است که در سالهای 1350 تا 1359 هجری خورشیدی در روزنامه بیدار در بلخ به نشر رسیده بودند و آنها را در سفری که مؤلف در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به کابل داشت، با روبرداری از کلکسیون‌های آن روزنامه در کتابخانه عامه کابل فراهم شده است. یک شنبه گذشته 5 دسامبر سال روان با یک محفل قدردانی از کارهای فرهنگی احسان سلام، طنزنویس سیاسی افغان، در شهر تورنتوی کانادا گرامی داشت به عمل آمد. احسان سلام یکی از بهترین نامها در حوزه طنزنویسی افغانستان و ویژه طنز سیاسی است. به نوشته صبور صهیب، گرداننده این محفل، آقای سلام سالهای متمادی تلاش کرد تا طنز کشور را از سطح نازل خنده و تمسخر نجات دهد و آن را به فرصتی برای اندیشیدن و مجالی برای طرح پرسش‌های جدی و تأمل برانگیز تبدیل کند. خانه فرهنگ تورنتو از این طنز نویس و طنز شناس برجسته کشور محفل گرامی داشتی برگزار کرد تا به خدمات ادبی و فرهنگی آقای سلام ادای احترام کرده باشد. اخبار فرهنگی هفته را پیشکشتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زن ستیزی و خشونت بر زنان و عدم پرداخت حقوق زن از سوی مردان و در مواردی خشونت علیه زن و گاهی هم آزار جنسی و تجاوز بالای زن و دهها مورد خشونت های سبک و سنگین از جمله حالاتی است که به خصوص در دههای اخیر و بالاخص در شرایط کنونی در افغانستان سرخط شماری از رسانه ها را تشکیل داده است. در کشوری چون افغانستان که مذهبی و مطیع بر انعنات و رسوم جامانده از گذشته هاست،
انسانی که دیده می شود حقوق زن بر رویت حتی دین و مذهب نیز رعایت نمی شود، در شماری از مناطق این کشور زن محروم میراث، حتی ماسوا از شمار انسان، و در شماری از گزارش ها تثبیت شده که چون متاعی خرید و فروش نیز می شود. و گفته می شود اگر زن پسری به دنیا نیاورده باشد، حتی شوهر با زن در یک دسترخوان نان نمی خورد و ده ها مورد دیگر. مطلب از این مقدمه چینی این بود که در این هفته بانو آرزو نوری روایتی را در صفحه خود در فیسبوک نوشته بودند در مورد بریدن بینی زنی که از سوی شوهر، واکنش زنی با مقاومت و حوصله مندی که نشانه مبارزه زنان جسور و متکی بر اعتماد به نفس می باشد. این روایت را همکارم برای شما نقل می کند.
کاکایم بینی خانمش را بریده بود. آن دو از همان آغاز رابطه خوبه با هم نداشتند. یادم است خانم کاکایم دختره 18 ساله ای بود که تازه صنف 12 مکتب را تمام کرده بود، ولی کاکایم مرد بود بی سواد که تازه به شهر قدم گذاشته بود. چند روز قبل از این ماجرا یک شب سر و صدای کاکایم بلند شد، گویا با لگد به چیزی می کوبد، و خانم کاکایم فریاد می زد نزن، بس کن، مرا نزن. ما که غذای شب را می خوردیم، پدرم از سر سفره برخاست و رفت تا به داد و بیداد خانم کاکایم برسد. فردای آن روز خانم کاکایم را دیدم، تمام صورتش کبود و زخمی بود. دلم تکان خورد. با خود گفتم مگر یک زن چقدر مستحکم است، چقدر صبر دارد که این همه وحشیگری را تحمل می کند. هنوز من از وحشیگری تازهش خبری نداشتم. درست 2 روز بعد همه اهالی حویلی ما رفته بودیم به عروسی رفیق پدرم. فقط در حویلی خانم کاکایم و خود کاکایم مانده بود. وقت از عروسی برگشتیم، چکیده های خون در حویلی دیده می شد. خانم کاکایم در خانه نبود. وجود همه ایمان را ترس فرا گرفت. پدرم رفت تا از قضیه جویا شود. وقت دوباره آمد، با چهره پر از غم به ما گفت کاکایت با خانمش جنگ کرده. بعد از لطکوب بسیار بینی او را بریده است. او نیز با حالت خونین از خانه به بیرون رفته است. ولی نکته بد اینجاست که کاکایتان از کارش پشیمان نیست. حالا نمیدانم چی خواهد شد، ولی من میدانستم چی خواهد شد. معلوم دار است خانم کاکایم دوباره به خانه برمیگردد. برادرانش او را دوست ندارند. البته یک دختر را کی دوست دارد؟ آن هم با بینی بریده. اما 8 سال از این واقعه گذشت. خانم کاکایم نیز دوباره به خانه بر نگشت. در مدت این 8 سال این جنایت دیگر خاموش گشته بود. کاکایم نیز با زن دیگر ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند شدند. ولی در یکی از روزها که همه چیز به حالت عادیش بود، من تازه از وظیفه برگشته بودم. دیدم تمام حویلی را پلیس گرفته است. رفتم تا بپرسم چه خبر شده. گفتند کاکایم را به جرم بریدن بینی خانم قبلیش به محکمه میبرند. گفتم مگر آن قضیه بسته نشده بود؟ کی این قضیه را دوباره باز کرده؟ گفتند در محکمه خواهید دانست. وقتی در محکمه رفتم خانم کاکایم را دیدم با همان بینی بریدهش، لباس وکیل مدافع نیز بر تنش. باورم نمی شد. این گونه به حرف شروع کرد و گفت این جانب سریا فارغ التحصیل از رشته حقوق و وکیل مدافع شخصی خودم می باشم. مات مانده بودم و فهمیدم او در این 8 سال ساکت بود، چون ادامه تحصیل داده و خودش را یک انسان توانا ساخته است. آن روز در محکمه او از خودش دفاع کرد و کاری نمود که کاکایم نیز به 8 سال حبس محکوم شد. او حق خودش را گرفت. آن روز دانستم درد از آدمها الماس می سازد. آدمها را صیقل می دهد تا بر توانایی خودش تکیه کند و نه هیچ کس دیگر.
روایت روایتی بود از زندگی یک زن که چگونه توانست حق خود را به دست آورد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
تو شاهینی قفس بشکن به پرواز آی و مستی کن، که بر آزادگان داغی اسارت سخت ننگین است. سرانجام مضطرب باختری در زیر آسمان غربت این قفس زندگی را شکست و چنان شاهینی پروبال گشود و رفت جایی که آنجا نامی از قفس و اسارت نیست. چند سطری یاد نوشته استاد پرتو نادری بود و یاد بود از استاد نگارگر باختری. با دریغ و درد هفته قبل در لابلای اخبار فرهنگی مجله آزادی از افول چند شاعر و نویسنده و طنز پرداز براتلی فدایی، صیاد بدخشی و استاد نگارگر خبر ناخوشی داشتیم و در گذشت این سه ستون گرم و سردیده فرهنگ و ادب معاصر را که در یک هفته فرو ریختن ضایعه بزرگ دانستیم و وعده سپردیم تا در شمارگان بعدی این مجله تا حد ممکن از فعالیت‌های ادبی فرهنگی ایشان یاد خیری می‌کنیم. درست در این هفته مجال یادهانی از مرحوم استاد نگارگر را دریافتیم و در معرفت دو مرحوم دیگر دست پا می زنیم تا با صحبت فرهنگیان و ابراز نظرهای ایشان چیزهایی در آن مورد در هفته های آینده به شما شنونده ها از خود بگذاریم. در شناسایی و یاد خیر از کارهای ادبی و فرهنگی مرحوم نگارگر، دوست ما استاد پرتو نادری، شاعر و منتقد ادبی با ما هستند و از لابلای پرسش‌هایی که از ایشان داشتم این یاد نیک را با شما در میان می‌گذارم. جناب پرتو نادری در آغاز صحبت گفتند: در میمانی که در مرگ چنین دوست دانشمند، حکیم، فلسفه‌دان، شاعر، نویسنده، اهل عرفان، پژوهشگر و خبرنگار و صاحب ده‌ها خوبی دیگر چه بنویسی و چه بگویی؟ این هفته تعارف دوستانه نیست. او شخصیتی داشت چنان رنگین کمانی با امواج رنگین بسیار. با دریغ که این رنگین کمان روشن در اون سوی تپه‌های رازناک مرگ فرو نشست و آسمان تاریک روزگار ما تاریک‌تر شد. نگارگر انسان وارسته‌ای بود. در جوانی مدتی با جریان‌های سیاسی چپ دهه 50 همسویی نشان داد، اما ماهیان بزرگ و نهنگانی که همه دریا را آشیانه خود می‌سازند تحمل زیستن در جویبارهای تنگ را ندارند. چنین بود که از هیاهوی سیاست‌های ایدئولوژیک کنار رفت تا اندیشه‌هایش پروازگاه بلند و بلندتری داشته باشد. استاد پرتو نادری در مورد شخصیت و آغاز سرودن شعر و سایر فعالیت‌های مضطرب باختری چنین گفت:
زنده یاد مضطرب باختری که بعداً به نام محمد اسحاق نگارگر شهرت یافت، شخصیت فرهنگی او خیلی گوناگون است. شاعر و نویسنده است، پژوهشگر در عرصه تاریخ و مسائل اجتماعی است، اهل فلسفه و عرفان، مترجم آثار ادبی و به همین گونه دوره‌های از زندگیش را با خبرنگاری به سر برده است. ولی از زمانی که به فاکولته یا دانشکده ادبیات دانشگاه کابل آمد، به شعر و شاعری بیشتر پرداخت. هرچند کار شعر و شاعری او از زمان آموزش های دوره لیسه یعنی از نوجوانی آغاز کرده بود. به حق او یکی از پایه‌گذاران شعر سیاسی در افغانستان است و یکی از پایه‌گذاران شعر نمایی در افغانستان.
بنابر ادعای آقای نادری، مرحوم مضطرب باختری روی بعضی از عواملی که نزد خودش بود از سیاست دست می کشد و به سوی پژوهش‌های ادبی و فلسفی می پردازد و سخت تحت تأثیر اندیشه های حضرت مولانا و ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل قرار می گیرد و در ایضاح جنبه های فلسفی آثار آن دو بزرگ مرد ادب مصروف می شود.
جایی که من فکر میکنم پس از جمهوریت داوودخان یا با آغاز جمهوریت داوودخان یا در همین سالها دیگر استاد مضطرب باختری هیچ گونه پیوندی با سازمانهای سیاسی نداشت و بیشتر مصروف شده بود به تحقیقات و پژوهش‌ها، ولی وقتی که کشور را ترک کرد در بریتانیا در شهر برمنگهام که همانجا به آموزش زبان انگلیسی پرداخت، البته او در دوره که در دانشکده ادبیات درس میخواند اینجا با زبان انگلیسی نیز آشنا بود و تا حدی میفهمید که بعداً به گونه مترجم آثار ادبی نیز آثاری را ترجمه میکرد و در آنجا فوق لیسانس گرفت در زبان انگلیسی و خودش هم در نهادهای زبان انگلیسی تدریس میکرد. نیمه دوم زندگی استاد اسحاق نگارگر یا مضطرب باختری در عوالم عرفان و تحقیقات ادبی اجتماعی سپری شد. در جهان عرفانی مولانا جلال الدین محمد بلخی و میرزا عبدالقادر بیدل چنان غرق شد که دیگر از اون جا بیرون نیامد، یعنی همیشه سرگرم تحقیقات در عرصه های مسائل عرفانی و فلسفی بود و همین آثار اینها را از دیدگاه های فلسفی مورد ارزیابی و بررسی قرار میداد و فکر میکنم و تا جایی که من به صورت پراگنده نوشته هایش را دیدم در پیوند به مثنوی معنوی نوشته های بسیار تازه و با نگرش تازه دارد و به یک سلسله سخنرانی ها در این مرحله میپردازد که عمدترین سخنرانی هایش یا بیشتر سخنرانی هایش بر محور معرفی اندیشه های مولانا جلال الدین و میرزا عبدالقادر بیدل میچرخد.
استاد نگارگر زبانشناس و زبان فهم خوبی بوده و زبان بین المللی انگلیسی را از آوان جوانی فرا گرفته و در مدت اقامت در کشور بریتانیا آن را به پختگی رسانده بود و افزون بران استاد پرتو نادری از بیتوجهی به چاپ آثار نگارگر نیز اشاراتی دارد.
مسئله دیگری هم که در این سالها بیشتر به آن توجه کرد مسئله ترجمه است که آثار زیادی را از زبان و ادبیات پارسی، دری و پشتو به انگلیسی ترجمه کرده و همین گونه آثاری را هم از زبان انگلیسی به فارسی، دری ترجمه کرده و البته این همه نوشته ها و ترجمه هاش به صورت پراگنده چاپ شده و هنوز من به صورت کتاب ندیدم. تنها یک رساله ای دارد در معرفی بگم یا در نقطه نظرهایی را که خودش مطرح میکنند در رابطه به اژدهای خودی است، از بهاود استاد بهاودین مجروح، امان مرد فلسفه‌دانی که در پشاور گروه‌های افراطی اون را به شهادت رساندند که مرد بیمانندی بود در افغانستان. و یک رساله دیگری هم دارد که از نظر من گذشته که او در پیوند به جلد دوم تاریخ میر غلام محمد غبار است که البته نقطه نظرهایی را در او مطرح کرده از نظر نوشتاری و در موارد شک کرده که گویا در این کتاب شاید کسانی هم دست برد زده باشند، این گونه یک چیزی. و من فکر میکنم بهترین کار همین است که بازماندگان استاد، فرزندانش و دیگر دوستان و علاقمندانش آثارشان را باید از این همه سایت‌ها و یا که به صورت نوشته سافت وجود دارد این تهیه کنند، نظر به موضوع تدوین کنند که شاید چندین کتاب از این نوشته‌ها بیرون شود، در غیر از اون خطر این وجود دارد که از بین برود.
استاد نگارگر به خصوصیت خوبی چون تواضع و پختگویی شهرت داشت. من حقیر نیز در دوران تحصیل در منزل یکی از دوستان در شهر مزار شریف در محفل خودمانی ادبی که استاد بزرگ واصف باختری نیز حضور داشتند، استاد نگارگر را دیده و از صحبت‌هایشان بهره‌مند شده بودم. بیایید از زبان استاد پرتو نادری بشنویم که کمی از خصوصیت‌های فردی نگارگر باز هم برای ما بگوید.
نگارگر یک مرد به اصطلاح قلندر مشرب بود. من یکی دو بار که دیدم مرد فروتن بود و مرد از خود راضی نبود. یعنی ما گاهی دیدیم بعضی مردانی را که با دانشی که دارن یک مقدار چی دارن، یعنی خوددار هستند، ولی این را من این گونه یافتم و مرد مهربان، فروتن و که میخواست چیزی که اگر داشته باشم و مردم انتقال بده. در امین کابل هم که او را من دیدم اتفاقا یک بحث داشت، یک کنفرانس داشت سر یک موضوع که خیلی هم موضوعی دلچسب بود. خداوند بر اونا ببخشاید که مرد این گونه بودند و روانشان شاد باد. و از دست دادن چنین مردانی در یک چنین وضعیتی که ما هستیم خیلی دردناک است، خیلی دردناک است که ما چنان کاجهای بلندی از معرفت و عرفان و ادبیات خود از دست میدیم که جایشان خالی میماند.
در مورد نگارگر از استاد جاوید فرهاد چنین خواندم که نوشته بود: استاد اسحاق نگارگر مضطرب باختری مردی بود که در سراسر عمر پربارش آب هیچ کفتری را به نقل از سپهری گل نکرد و نان هیچ گنجشکک معصومی را از دهانش نگرفت، تنها قلم زد و آزادگیش را در ازای هیچ چیزی معامله نکرد. استاد سالی محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر بلخ، در معرفت استاد نگارگر نوشت: روانشاد استاد محمد اسحاق نگارگر مضطرب به باختری، پسر مرزا محمد حسن، در پاییز سال 1316 در شهر مزار شریف مرکز بلخ زاده شد. دوره دانش آموزی را در دبیرستان نومان ولایت پروان و آموزش‌های عالی را در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل پی گرفت. سپس مدتی را به تدریس در همان فاکولته و نیز به کارهای دیوانی پرداخت. در سال 1363 به اروپا کوچید و در همان جا ماندگار شد. باری در سالهای 80 سفری به زادگاه خود مزار شریف داشت و در یکی از محافل انجمن نویسندگان بلخ سخنرانی کرد. من در کتاب تاریخ ادبیات بلخ از زندگی و آثار او یاد کردم. با سپاس از استادان ادب و فرهنگ معاصر و غنیمت‌های روزگار پرتو نادری، سالی محمد خلیق که همیار مجله فرهنگی آزادی هستند، روح محمد اسحاق مضطرب باختری نگارگر را شاد می‌خواهیم. با درود. یاد خیری بود از مرحوم محمد اسحاق نگارگر، شاعر و نویسنده افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
کتابخانه سیار کودکان به نام چهارمغز در کابل فعالیتش را از سر گرفت. مسئولان این کتابخانه میگویند که پس از تحولات سیاسی در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده بودند. اما ناآرامی های جاری به ویژه برخی نابرابری ها علیه کودکان آنها را مجبور و بازگشت به کار کرده است. شرح بیشتر در این گزارش.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان برای اولین بار یک کتابخانه سیار برای کودکان به نام چهارمغز فعالیتش را از سر گرفت. حدود 60% از کارکنان این کتابخانه سیار را زنان تشکیل می دهد. فرشته کریم بنیانگذار این کتابخانه سیار کودکان و رادیو آزادی گفت که با طالبان توافق کرده است تا با تمام کارمندان زن شروع به کار کند.
ما چهارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم به خاطر از اینکه مردم در افغانستان هنوزم به خدمات ما ضرورت دارن، به خصوص کودکا. ما می فکر میکنیم نظر به شرایطی که ما قرار داریم که یک تعداد زیاد از کودکای ما مکتب نمیرن، فقر بنای زیاد شده، کودکا تحت فشار روانی بسیار جدی قرار دارن، بنان کارهای مثل ما که کتابخانه سیار است و کودکا خدماتشان دیزاین شده از قبل کرده مهمتر شده، به خاطر که کودکان نیازشان همقدر جدیتر و زیادتر شدن.
چهارمغز یک کتابخانه سیار است که از کتابهای رنگارنگ برای کودکان در یک موتر بزرگ ساخته شده است. این کتابخانه در سال 2018 ایجاد شد. این کتابخانه سیار در کنار آموزش، خواندن و نوشتن برای کودکان کوچه و خیابان، نقاشی و بازی‌های را نیز برایشان آموزش می‌دهد. به گفته مسئولان چهارمغز، این کتابخانه مشاور نیز برای کودکان دارد که در زمینه درمان بیماری‌های روانی کودکان را مشوره می‌دهد. سیام برکتی، معاون کتابخانه سیار چهارمغز گفت که این حرکت به هدف ایجاد یک آینده روشن برای کودکان راه‌اندازی شده است.
چهارمغز فعالیتونه
کتابخانه سیار چهارمغز در سال 2018 برای تعلیم، تربیت و رشد اطفال تأسیس شد و دومین شعبه سیار این کتابخانه را در سال 2019 افتتاح کردیم و اکنون شعبه های خود را در ولسوالی های مختلف کابل برای ارائه خدمات مجدد فعال کردیم تا برای کودکان خدمت کنیم.
آموزشی یا کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
آقای برکتی میگوید که در حال حاضر کودکان افغان بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارند. به گفته مسئولان این کتابخانه سیار، چهارمغز هر روز ساعت 8 صبح با 5 موتر خود برای کودکان در نقاط مختلف کابل خدمات ارائه می کند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
گزارشی بود از فعالیت دوباره کتابخانه سیار چهارمغز در شهر کابل. خبری در داورتر از این در عالم ادب و فرهنگ ندیده و نشنیدم که انسانهایی با ادب و با فرهنگ و شاعران نامدار تا این حد در این آشفته بازار کساد ما افغانستان ناگزیر شوند که کتابهایی را که با خون دل در درازنای سالها جمع کردن بفروشند و نان به فرزندان بخرند. یادواره ای نوشتم و با شما شریک می سازم. پرستوها کوچیدن، قناری ها نمی خوانند و شاخساران برگ و بار خود را تکاندند و چشم برای
برگشته بلبلان نغمه سراند که شاید برگردند و باز هم با فراغت از دغدغه های ناهنجاری آواز بخوانند و با باقیانی را که خریطه سفر گم کرده و در تلاش بر بقای خود و فرزندان دارند یک جا شوند. گفتیم باقیان، میشنویم و میخوانیم. این باقیان فرهنگ و ادب که شمارگانشان خیلی کم است، نه تنها از ناداری و نبود قوت لایمود ذهن سرایششان رو به تحلیل می رود، بلکه کتاب ها این گنجینه هایی را که در سالیان دراز گرد آورده و به امید روزی که فرزندان ایشانان را بخوانند و دانش آموخته شوند به حراج گذاشته و نوباوگان خود را نان دهند. چند هفته قبل شاعر برازنده معاصر استاد محمد اسحاق فائز که از باقیان در کشورند در صفحه فیسبوک خود چنین نوشتند: من سالهای زندگیم را در سختی‌های روزگار سپری کردم. 30 سال گرسنگی و فقر کشیدم و 2 روز دیگر 64 ساله می شوم. حاصل این زندگی پر رنج 8 فرزند و 40 کتاب است که نوشتم. آدم ناشناخته‌ای هم نیستم. در کشور خود می مانم. با مردم فقیر خود همین گونه در تنگ دستی زندگی می کنم و به خارجی که آن را تا آلمان و هالند دیدم نمی کوچم. در هر صورتی از میان مردم نمی گریزم. عزیزانی را که قصد سفر دارند، خدا یار جان سفرشان بی خطر. من تا حال 650 جلد کتاب هایم را فروختم و به یاری خداوند شماری از دوستان تا حال گزاره کردم. هنوز 1800 جلد کتابم باقی است. آنها را هم می فروشم و انفاق می کنم و نگران فردایم نیستم، چون خدایی دارم که تا کنون پناهم داده است و ایمان دارم که دستم را رها نمی کند. در کنار کابل و افغانستان هستم، نفس می کشم. خداوند پناه همه ما باشد. چگونه کابل را رها کنم و آن را تنها بمانم؟ وطنم جان و زندگی من است. استاد اسحاق فائز رفیق و دوست من و همه فرهنگیان کشور هستند. آدمی با این همه دانش و ادب و سراینده اشعار زیبا و منتقد ادبی و پژوهشگر را چنین سزایی، چنین اوزایی، چنین حیاتی و اینگونه ناگزیری که دستمایه فرهنگی و سرمایه معنوی، یعنی با گردآوری صدها جلد کتاب دل خوش کرده بود که روزی به درد فرزندان این وطن خواهد خورد، به حراج بگذارد و به پول آن نان آبی بکفارد. چه آلامی از این درد آورتر، چه دریغی از این بدقسمتتر که به این مصیبت و ناداری ناگزیر شده ایم. استاد فائز عزیز، مرا ببخش که من روزی را در ذهن مجسم می کنم که اگر این کتاب ها را تماما فروختی و با فرزندان خوردی، روزهای بعد چه رنگی خواهد داشت. آنچه من می دانم به جز چند صد جلد کتاب که نمی دانم چند جلد دیگر از آنها باقی مانده، دیگر چیزی در منزل نداری که بفروشی. و تصور من نمی گنجد بعد از فروش آخرین جلد با چه نگاهی بر روی فرزندان و اهل فامیل می نگری. فقط به قاصران چنان اوزا نفرین می فرستم و آن غزل تو را یاد می کنم که نوشته بودی: چه شد که آشنا کسی به این گذر نمی رسد؟ ز ابر روی آسمان نمی دیگر نمی رسد. از این افق که پرنشست بر روی فرش سرخ خون، سپیده های روشنی دمی سحر نمی رسد. سکوت مرده جنگ ها ستاره می کند سکار، عروس داد سوگوار و دادگر نمی رسد. ز ذهن مادری هنر 2 بیت تر نمی رسد. شبی که زیسته سالها چرا به سر نمی رسد؟ بیا پاییز عزیز، در این را تو تنها نیستی. دوست قرین و همتای تو استاد جاوید فرهاد همان راه را می نوردد که تو رفتی. او هم چاره‌ای به جز فروش کتابهایش
رای دیگری را سراغ نتوانست و به فروش کتابهاش آغاز کرده. برای اینکه فرزندانش طلب نان دارد و فضای گرم در زمستان، روز دوشنبه که گذشت استاد جاوید فرهاد با این جملات و تصویری از کتابها در فیسبوک ظاهر شد. او درد تازه خود را با این بیت صایب تبریزی زیر عنوان یادهانی آغاز می کند: روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بختی سیاه اهل هنر سبز می شود. امروز از بخت بد کتابهایی را که سالها همدم تنهاییم بودند و به خون دل آنها را خریده و گردآوری کرده بودم و به های ناچیزی فروختم تا نفقه زن و فرزندانم کنم و کرایه خانه را بپردازم. احساس عجیبی دارم. فکر می کنم فرزندانم را فروختم. می دانم عزت نفسم سخت لکدار شده است. از خودم و بودنم در دنیای پوچ سخت خجالت می کشم. جاوید فرهاد. این چه مصیبتی است و چه دریغی. انسان لال می ماند و لب توان حرف را گم می کند و انگشتان قدرت نوشتن را. من می دانم نزد شخصیت هایی چون اسحاق فائیز و جاوید فرهاد، کتاب ها آخرین اشیا و گنجینه هایی هستند که از ناگزیری فروخته می شوند. قبل بران به اصطلاح عرب ها اساس البیتی باقی نمانده که فروش نشده باشد. استاد جاوید فرهاد، به یاد داری ماه قبل در صفحه فیسبوک خود این جمله ها را نوشته بودی؟ نانم را با تو قسمت می کنم اگر ممکن باشد، حتی نامم را با تو قسمت می کنم. تو چیزی برتر از تعلق انسان به نان و نامی. ببینیم آقای فرهاد، امروز که تو نان نداری، که ها نان خود را با تو قسمت خواهند کرد؟ که ها احوالگیر و پهلو بند تو خواهند شد؟ نمیدانم این کشور با این وضعیت به کدام سمت سو روان است. این دو کاراکتر ادبی را که ما میشناسیم و در این مجله یادهانی کردیم که به چنین حالت ناگزیری تا فروش کتاب ها رسیدند، چه دانیم که ده ها و صد ها تن دیگر که دسترسی به رسانه ندارند چیزی برای فروش به خاطر رزق فرزندان در نزد خود دارن یا نه؟ یا هو. سخنی چند پیرامون زندگی دو شاعر معاصر را تقدیمتان نمودیم که پس از سقوط کابل به دست طالبان مجبور شدند کتابهای خود را بفروشند و نان و آبی به دست آورند.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی را با پخش آهنگی از فرهاد دریا به پایان می بریم. روزتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
Oh, yeah.